بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان و سروران. یه سری پرسش هایی رو فرستادن عزیزان که من به اینها پاسخ بدم. قطعا این پرسش ها نه پرسش ها و نه پاسخ هایش برای شما فایده ای نداره. پرسش های خیلی ابتدایی و مقدماتی است و تقریبا همه اونها مبتنی بر جهل و بی‌اطلاعی. یعنی مثل این که الان کسی بیاد بگه که چرا الان شبه؟ خب میگیم شب نیست دیگه، چشمتو باز کن، بردار کنار بزن، هوا روشنه، مردم دارن میرن سر کار. جواب ها همینجوریه، وقتی سوال اونطور باشه جواب هم همینه، چیزی دیگه ای نمیتونه باشه. اینه که عزیزان منتظر مطلبی نباشن که برای خودشون مفید باشه. سوال هایی که در فضای مجازی یه سری فرستادن این سوال ها این هاست و بنده رو مأمور کردن اینا رو پاسخ. اما قبلش یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم که شاید مفید باشه. یه پیام رو که در یکی از این کانال ها اومده که از عزیزان برای من فرستاده میخونم، بعد یه نکته ای دربارش میخوام بگم. شما هم لابد احتمالاً دیدید، نوشته که مانتوها نه دکمه داره نه زیپ داره نه آستین، پس ما چی بپوشیم؟ این درد دل خیلی از خانومهای ایرانی است، کسانی که دوست ندارن بد حجاب باشن اما به خاطر نوع لباس موجود در بازار مجبورند هر روز بی حجابتر شوند. به این میگن بیهجابی اجباری اما نرم و آرام. دلیلش چیه؟ روند بیهجابی در کشور یک فرایند نیست، بلکه یک پروژه است که به پشتوانه باندهای فساد و برنامه‌های هماهنگ تغییر فرهنگ و سبک زندگی برای مردم ایران را در دستور قرار دادند و از طرف دشمن و نفوذی‌ها در حال فعالیت. یکی از مهمترین عناصر پروژه بی‌حجابی هم اتحادیه پوشاک هست. یکی از مأموریت‌های اتحادیه‌های تولید و فروش لباس می‌تواند ریختن لباس‌های بی‌حجاب و ارزان و برعکس کمیاب و گران کردن لباس‌های محجبه و پوشیده باشد. با این روش طیف خاکستری و حتی مذهبی جامعه بدون اینکه بخواهند ناخودآگاه بدحجاب و شل‌حجاب می‌شوند. خب این پیام و شبیه این رو ما هر روز میبینیم در انواع پیام رسانها، بعدم میفرستیم برای هم دیگر، میخونیم ناراحت میشیم، میگیم خدا لعنتشون کنه، میفرستیم برای چند نفر دیگه. خب که چی بشه؟ مثلا حالا ما اینو شنیدیم، فرستادیم برای یکی دیگه، پر کردیم فضای مجازی رو از این پیام و اینجور پیام ها، چیزی عوض میشه فکر میکنید؟ تغییری مثلا ایجاد میشه؟ ما الان این پیام رو مثلا به همه ملت ایران بفرستیم، همه برای هم دیگه بفرستیم، ای بخونیم، ای ناراحت بشیم، ای لعنت کنیم، نفرین کنیم، فکر میکنید چیزی سر سوزنی تغییر میکنه؟ مثلا لباس های حالا بازار عوض میشن با این که ما با هم صحبت میکنیم، میفرستیم یا تو مسجد میریم صحبت میکنیم، هیچی عوض نمیشه. یعنی هیچ تغییری با این خوندن اینها و فرستادن اینها و نوشتن اینها در جامعه ایجاد نمیشه. شاید درباره هیچ موضوعی به اندازه گرونی مردم حرف نمیزنن. یعنی هیچ ایرانی نیست که در روز درباره گرونی حرف نزنه، شکایت نکنه، گله نکنه. برای هم دیگه میفرستیم، جوک میفرستن، نمیدونم کلیپ درست میکنن. دولت میاد میگه، ملت میگه، خودمون گران فروش میگه من که گران کردم چون دیگران گران کردن، اونم شاکیه، اونم از گرانی میناله. شد 80 میلیون مثلا در روز، صدها میلیون بار این کلمه گرونی و اینا تکرار میشه، ولی چیزی ارزون میشه؟ چون ما خیلی میگیم این رو، فضای مجازی پخش میکنیم، ای میگیم، ای ناراحتی اظهار میکنیم، کلیپ میسازیم، مگه چیزی ارزون میشه؟ یکی دیروز فرستاده، شاید برای شما فرستاده باشه، که قیمتهای امروز واقعا گرونه ولی نسبت به فردا خداییش مفته. از این کلیپ هم، از این کلیپ هم ساخته میشه، ولی خب با اینا مگه چیزی عوض میشه؟ بعد ما فکر میکنیم ما داریم تو فضای مجازی فعالیت میکنیم. خب فعالیت یه اتفاق میفته. خب پس چیکار باید کرد؟ بله، آگاهی دادن، اطلاع رسانی قدم اوله، ولی خود این به تنهایی هیچی رو حل نمی کنه. بالاترین مثالش همین گرونی، همین بی‌حجابی، سالها گفته میشه، اعتراض میشه، خونه دل خورده میشه، میگه چیزی عوض میشه. یکی از راهکارها، حالا یکی از راهکارهایی که راهکارهای غیر واقعی و آسون و که نیاز به هیچ فکر کردن نداره و به ذهن خیلی ها میرسه و فوری پیشنهاد میدن، که آقا چرا دولت، چرا دستگاه قوه قضاییه نمیگیره، اقدام قضایی نمیکنه؟ اینم نیاز به خیلی فکر کردن نداره، یعنی آدم لازم نیست خیلی فکور باشه دیگه که پیشنهادی بده. اینم راه حل نیست، با گرفتن و بستن و اینا حل نمیشه. شما اگر در یک جایی چند تا مجرم داشته باشید اونا رو میشه گرفت، ولی اگر نیمی از مردم به این جور مشغول شدن دیگه دستگیری معنی نداره. الان میخوان گران فروشا رو بگیرن، همه رو باید بگیرن دیگه، تمام ملت رو، 80 میلیون رو باید بگیرن. چون که میفروشه، چون که کاری میکنه، خدمات ارائه میده، همطور حقوق ها مزدها بالا میره دیگه. این راه حل نیست. یه کاری که در دنیا انجام گرفته، در گذشته ما هم وجود داشته تجربه و مؤثر بوده، من اون رو عرض میکنم، و اون ایجاد تشکل‌های فعال. حالا در امروز تو ادبیات امروز میگن سازمان‌های مردم نهاد، آره، NGO. این در خیلی جاها جواب داده، یعنی تشکیل گروه های فعال، این افرادی بیان و حل این مسئله رو در دغدغه زندگی خودشون قرار بدن، پیگیری این مسئله تا رسیدن به راه حل، نه فقط گفتن و سرصدا و اینا. مثل انجمن های خیریه ای که در دنیا وجود داره، مثلا این خیرین مدرسه ساز، مثلا اینو بلند شدن، این نیاز رو احساس کردن، رفتن در جایی که نیاز بوده مدرسه ساختن، خودشون پول دادن، دیگران کمک جمع کردن. یا مثلا بعضی از برنامه های 23 رو شما دیدید که پیگیری میکنن یک معضلی رو تا به اون راه حل نهایی برسن، با مسئولینش مصاحبه میکنن. این مسیر رو ادامه میدن تا به جواب نهایی برسن. فقط به اینکه یه اعتراض بکنن بعد برن سر جاشون بشینن بسنده نمی کنن. تشکلهای فعال مردمی خیریه غیر سیاسی، چون سیاسی باشه دوباره با انواع مشکلات و آسیبها مواجه میشه. طرف اگر در جناح من باشه اعتراض نمی کنم، توجیه می کنم. اگر در جناح مقابل باشه ممکنه بسیاری از حرفایی که می زنم، کارهایی که می کنم برای حل اون مشکل نیست، برای کوبیدن اون رقیبه، اینم بهانه قرار می دن. و از نظر مردم هم این حسن نیت افراد احراز نمی شه، می گن آقا اینا دنبال اهداف سیاسی هست. غلط نیست که اون کسی که فعالیت میکنه گرایش سیاسی نداشته باشه، داشته باشه، تو این کار اونو دخالت نده. فرض بفرمایید میخواد مدرسه بسازه، تو این مدرسه سازی گرایش سیاسیشو پیش نکشه و این مدرسه سازی رنگ و بوی هیچ جناحی هیچ جریانی رو نداشته باشه. آقا ما میخواییم مدرسه بذاریم، ما کار دیگه نداریم، کارهای دیگر رو تحت عناوین دیگری انجام میدیم. شما میتونید عضو 10 تا جریان باشید، فعال سیاسی هم باشید، مثلا حزب داشته باشید، ولی میخواید مثلا درمانگاه بسازید، این اون بالا رنگ سیاسی بهش نمیده، چون با انواع موانع و آفتها و آسیبها روبرو میشه، نمیگذره شما کار رو درست پیش ببرید. خب مثلا هم فرض کنید همین بحث پوشاک، خب این با شعار که حل نمیشه که. وقتی یه تشکل فعالی باشه این در تمام شهرهای ایران عضو داشته باشه و اینها بخشی از کارشون رو در پیگیری و حل این مسئله بگذارن، خب مگر همه فروشندگان لباس بیدینن؟ مگه همه تولید کنندگان پوشاک اینا ضد حجاب هست؟ خب که همه هستن که یکی بساطون رو ببینیم جمع کنیم دیگه، کاری نمیشه کرد. نه اینطور نیستن، یه جریان فعالی رفته اینها رو تو این مسیر انداخته، شما باید یه جریان فعال نیرومندی تشکیل بدید، یه جبهه مقابل ایجاد بکنید. حمایت بشه که تولیدی های پوشاکی ایجاد بشن که لباس های متناسب با جامعه اسلامی رو تولید بکنن. فروشگاه هایی در شهر باشه، شما از تبلیغ کنید برای خرید لباس های مناسب به این فروشگاه رجوع کنید، مشتری در برای اون فروشگاه فراوان خواهد شد، اون بقیه علاقمند خواهند شد که فروشگاهشون تو لیست شما بیاد. تو هر جریان اینطوره، یعنی کسی بخواد تو این مملکت کار اصلاحی انجام بده، نه دولت که انسان ثابت شده قادر نیست همه مشکلات رو حل بکنه، مهم نیست چه دولتی باشه چه جناحی باشه، هر کی باشه بهترینشون که باشه نمیتونه همه مشکلات رو حل کنه، نیاز به یک چنین بازوهای اجتماعی داره که بیان اون کمبودها مشکلات و اونها رو به شیوه مردمی حل بکنن. اصلا به دولت هم کار نده، مثل همین انواع کارهای خیریه‌ای که انجام گرفته میگرفت. پیش از انقلاب مثلا متدینین میرفتن صندوق عبدالحسن ایجاد میکردن، فقط به گفتن و منبر اکتفا نمیکردن، یه صندوق عبدالحسن تأسیس میکردن، قرض میدادن برای بدون ربا مثلا برای حل مشکلات مردم، یا یه درمانگاهی درست میکردن. یا خب حالا اقتضا داره که کارهای گسترده‌تر در سطح ملی فراگیر انجام بگیره و این جز با چنین تشکل‌های فعال که تعریف شده باشه، قانونی باشه، ثبت شده باشه، این اهداف محقق نمیشه. کسی میخواد توی امریکا کار خیلی بکنه، تحول ایجاد بکنه، تغییر ایجاد بکنه، یک راهش اینه. و الا با سخنرانی و فضای مجازی و جامعه دریدن و کفن پوشیدن و اینا هیچی حل نمیشه، هیچی تکون نمیخوره. مطمئن باشه. این نقطه اول بود که پس داشتم روی این مطرح بکنم و عزیزان میخوام این رو پیگیری کنم، واقعا این فکر اشکالاتش رو برطرف کنم، منسجمش کنم به صورت یک پیشنهاد، پیشنهاد بشه به همه اونایی که دغدغه حل مشکلات اجتماعی رو دارن و ناراحتند از وضع موجود و نمیدونن برای حل وضع موجود چیکار باید کرد، فقط خسته میخورن و شب روز همدیگری که میبینیم درد دل میکنن. پرسش هایی رو مطرح کردن، من اینا رو دونه دونه عرض کردم. این پرسش ها برای عزیزان خیلی معلوم نیست مفید باشه، ولی مطرح شده بندم در حد مقدار که زمان فرصت میده پاسخ میده. یه پرسش اینه که اسلام بیش از 70 فرقه دارد، چرا در یک دین اینقدر تفرق هست و کدام یک از اینها حقند؟ آیا خود این اختلاف و پراکندگی موجب سردرگمی نمیشه و این نشون نمیده که یه راه روشنی برای زندگی دینداری وجود نداره؟ این یه سوالیه. پاسخ این سوال اینه که اولا بله این یک واقعیت، این تفرق وجود داره، از صدر اسلام بوده همینطور هر چه زمان پیش می آمده این تفرق بیشتر می شده، این جریان ها و فرقه های جدیدتری پیدا می شده. این نقطه اول اینه که این اختصاص به اسلام نداره، در همه ادیان عالم این وجود داره، در همه ادیان و مکاتب عالم این تفرق و تکثر وجود داره، یک دین خاص اختصاص نداره. مثلا یهودیت با اینکه جمعیت کمی داره و یک قوم هست، قرار شده این دین برای یک قوم باشه، در همون قوم فرقه های مختلف به وجود آمده از آغاز یهودیت تا امروز. همین امروز مثلا سه دسته مهم یهودی ما داریم: یهودیان راستکیش یا ارتدوکس، یهودیان محافظه‌کار کنسرواتیو، یهودیان لیبرال. زمین تاسمان هم بینشون از نظر عقاید و افکار و مواضع سیاسی اختلاف وجود داره. حالا این دسته‌بندی کلی اولیه است، هر کدوم از اینا باز شعبی دارن. اینجوری که میخواییم تقسیم کنیم اسلام دوتا فرقه داره، شیعه و سنی. این تقسیم بندی کلان دوتا مذهب، دوتا فرقه، دوتا مکتب بگید در اسلام هست، شیعه و سنی. ما شیعه شعبی داره، سنی شعبی داره. در مسیحیت همینطور ما سه تا جریان کلی داریم: کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس. اینا سه تا در واقع مذهب اصلی در مسیحیت هم، ولی هر کدام شعب بیشماری دارن و هزاران فرقه در مسیحیت داریم. مبالغه از نمی‌کنم، هزاران فرقه داریم در مسیحیت. در هندویزم همینه، در بودیزم همینه. مثلا بودیزم اون مال چند تا فرقه اصلی داره، بودیزم ماهایانا، بودیزم هینایانا، بودیزم زن، زن بودیزم، دوباره اون فرقی دارن. بودیزم چین با بودیزم ژاپن با بودیزم هند با بودیزم تبت اینا با هم فرق دارن، اختلاف دارن. این تفاوت هایی که بین مذاهب هست اونجا موجود داره. فقط ادیان نیست، مکتب های فلسفی به تعداد فیلسوفان بزرگ دنیا شما مکتب فلسفی دارید. اینجور نیست که یکی بیاد یه چیزی بگه همه بگم بله درست بود. ارسطو شاگرد افلاطونه، افلاطون یک مکتب فلسفی داره، ارسطو یک مکتب فلسفی دیگه داره در مقابل اون. فیلسوفان مثلا قرون وسطی یه دستشون افلاطونی بودن یه دستشون ارسطویی بودن. بنابراین این اشکال به اسلام نیست، این خاصیت آدمیزاد اینه، ماهیت ذهن انسانی اینه، این تنوع درش هست، این تکثر درش هست، این تفاوت در فکر و اندیشه درش هست. یه جاهایش به صورت طبیعی این اختلافات پیش میاد چون افراد متفاوت فکر میکنن، یه جاهایی به خاطر منافع و سودی که افراد دارن میان یه فرقی رو ایجاد میکنن، همیشه به خاطر منافع نیست، گاهی خود از نظر فکری اختلاف پیش میاد، خیلی وقتا به خاطر منافع و اهوا و امیال و اینهاست. اونجوری هم داریم فرقه هایی رو اصلا ساختن، یه فرقه هایی به صورت طبیعی شکل گرفته ناشی از اختلاف دوتا مثلا بنیانگذار، دوتا پیشوا، دوتا مفسر، دوتا فقیه، دوتا متکلم. ولی یه عده یه سری فرقه ها مثلا نشستن آمدانه طراحی کردن مثل مثلا رعایتی که ما داریم با قصد و انگیزی اینها رو درست کرد. بنابراین این یا اشکال نیست، اگر اشکال هست همه جا هست، در اسلام هست، در غیر اسلام هست، در ادیان هست، در خارج از ادیان هست، بشریت اینجوری و یه پدیده طبیعی است. مهم اینه که ما با این حالا چگونه مواجهه پیدا بکنیم، این مهمه. حالا که اختلاف و تفرق هست، آیا ما بگیم پس هیچ کدوم، پس اصلا معلوم نیست حق و باطلی در کار باشه، پس همه دروغه؟ خب اینا قضاوت های عامیانه و عجولانه هست دیگه و قضاوت های آسان که مخواهی برید بررسی کنید اینا کار سختی، خود شو از ما اول راحت میکنیم که همه اینا دروغه. اینجوری هم داریم یه عده شکاک هم میگن آقا انسان نمیتونه حق و باطل رو تشخیص بده، ولی یکی از رسالت های انسان تو دنیا همینه که در جستجوی حقیقت باشه، یعنی توی این بلبشوی تکثر آرا بریم دنبال حقیقت بگردیم. یکی از اهداف بزرگ حیات انسان اینه، حقیقت جویی به قدر توانمون دنبال حقیقت بگردیم و نشانه های حقیقت رو ببینیم کجا هست. این امکانات رو خداوند در اختیار ما گذاشته، یعنی عقل، فطرت، چراغش که خدا در درون ما گذاشته و ما میتوانیم، قوهی در انسان هست که بتونه حق رو از باطل تشخیص بده، منتها این رو باید به کار گرفت، فعالش کرد، خود به خود انجام نمیگیره و این یکی از مجاهده های بزرگ زندگی انسانه. پس از این اختلاف چیزی که باید یاد بگیریم اینه که چشم و گوش بسته پیرو به یک جریان، یک مذهب، یک مکتب نباشیم، تا اونجا که در توان داریم با فکر و اندیشه و امکانات عقلانی که خداوند در اختیار ما قرار داده استفاده کنیم، بریم برای یافتن حقیقت. در همین راستا سوال دوم اینه، کدام اسلام اسلام واقعیه؟ آیا اسلام خدام جوی پرسیدن علی یا اسلام عمر یا اسلام خلفا، اسلام وهابیان، اسلام داعش، اسلام جمهوری اسلامی؟ و ملاک چیه؟ خب بله، کسی از بیرون نگاه کنه همه اینها رو ببینه و همه اینها مدعی اسلامن، خب این سوال پیش میاد درش کدوم درست میگن. خب در همون پاسخی که عرض کردیم که ما باید دنبال حقیقت باشیم، اسلام واقعی اسلام است که در قرآن و سنت پیامبر و معصومین تعلیم داده شده. باید بریم قرآن و سنت رو بیاموزیم. تا این معیار رو نداشته باشیم نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم یک از اینا راست میگن کدوم چون دروغ میگن. تعالیم قرآن رو آشنا باشیم، سیره پیامبر رو، اگر از شیعه هستیم سیره معصومین رو، وقتی ببینیم کدام منطبقه برای این مدعیان مختلفی که در دنیا وجود داره. هر کس به میزانی که با اون اصول، آموزه های قرآن، سنت، سیره نزدیکتر، اون به اسلام حقیقی نزدیکتر. البته این نزدیکی نسبیه، یعنی هیچ کس نیست که همه قرآن، همه سنت در اون تجسم یافته باشه و معصوم مطلق باشه. معصوم فقط همون معصومینه. اون خطوط کلی مهم هست، ولی بقیه هم انسان هم ممکنه در فکرشون، در عملشون خطا باشه، اشتباه باشه. حقانیت یک مکتب معناش این نیست که تمام پیروان اون مکتب یا رهبران اون مکتب اینا از هر خطایی مسئولن. نه، اینطور نیست. مثل بقیه انسان ها هستن، ممکنه اشتباهی رو دچار بشن، ممکنه در فهمشون، در فکرشون، در تفسیرشون دچار خطا بشن، یا در عمل گاهی تصمیم نادرست بگیرن. این امر عادیه، امر طبیعی وجود داره و گریزی هم ازش نیست. اما اون خطوط کلی رو بخواییم تشخیص بدیم، معیار آموزه های قرآن و سنت هست. و البته در فهم آموزه های قرآن و سنت میزان و چراغ عقل انسان، یعنی همیشه باید در هر قضاوتی حاضر باشه. پس دیگه به افراد کاری نداریم، به شعارها نگاه نمی کنیم. یعنی اول باید اون معیارها و اصول رو به دست بیاریم، بعد ببینیم کدام منطبقاً با اون معیارها و اصول. خب یک دسته سوالات هست که مثلا دنیای غرب رو با جهان اسلام مقایسه کرده و خواسته بگه که راه درست اونیست که غربی ها میرن. حالا غربی ها نگفته، گفته کفار میرن. سوال به این شکل گفته که جهان سوم با سوزاندن قرآن در جهان سوم آشوب بپا میشه، اما در جهان مدرن با کشته شدن یک کودک آشوب بپا میشه. بنابراین انسانیت شما اونجا رو جستجو کنید. اینجا یک کتاب از سری کاغذ سخته میشه، آشوب برپا میکنه. حالا چه شده بگه؟ یه مش کاغذ سخته شده، چه اهمیتی داره؟ اونجا وقتی کودکی کشته میشه، ببینید که چقدر ماتم میگیره. خب این سوال ناشی از جهله، یعنی مثل اون دوتا چند تا سوال قبلی نیست، یعنی مبتنی بر چیزیست که طرف اون رو به عنوان یک واقعیت به قول روزی ها فکت تصور کرده و بر اساس اون اشکال کرده. جواب اینه که این چنین جهان مدرنی ما نداریم که با کشته شدن یک کودک درش آشوب برپا بشه. این جهان کجاست؟ میشه اسم این کشور رو، این جامعه رو به ما بگید، ما بدونیم اصلا بریم اونجا زندگی کنیم، بعد خوب بدونیم. ما نمیشناسیم جهان مدرنی که با کشتن یک کودک در اونجا آشوب به پا بشه. اونی که ما میشناسیم اینه که این جهان مدرن با تمام قوا در حال کشتن کودکان دنیاست. کودکانی که در فلسطین کشته میشن، کودکانی در یمن کشته میشن، در افغانستان کشته شدن، در عراق کشته شدن، در سوریه کشته شدن، اینا چه کسی کشته؟ چه کسی این جنگ ها رو به راه انداخته؟ خب اسرائیل که یک قرن است که به کودک کشی مشغوله و از حمایت مطلق جهان غرب برخوردار. عربستان داره کودکان یمن رو میکشه با پشتیبانی آمریکا و اروپا و سلاح‌های اونها. داعش اگر جنایت کرد صد بار دیدیم آقای ترامپ آمد گفت، خودش گفت آقا اوباما بنیانگذار داعشه. اوباما is the founder of ISIS. He is the founder of ISIS. قبل از ایشون خانم هیلاری کلینتون گفت ما داعش رو ایجاد کردیم. اما نظر اسلام رو بخواییم بدونیم، خب در قرآن شما ببینید چقدر راجع به کودکان خصوص کودکان یتیم سفاره شده. پیامبر خداوند خطاب میزنه که خطاب میکنه که و اما یتیمه فلا تقهر و اما سائله. یا ارعیت الذی یکذب بالدین و فذلک الذی یدعو الیتیم. بدرفتاری با یتیم مثل کفره. یکذب بالدین یعنی تکذیب دین و انکار دین رو برابر کرده با ستم و جفا به یتیم. این دوتا رو در یک ردیف قرار داده. اونی که دیدی دین رو تکذیب کرد، یتیم رو نامهربانی کرد، راند، نمیگه کشت، راند. در سیره پیشوایان حضرت رسول امیرالمومنین میدونیم که چقدر اینها حساسیت داشتن نسبت به کودکان، نسبت به نیازمندان. و در زندگی امیرالمومنین مثل روز روشن در که حضرت چطور در کوچه های کوفه نیمه های شب به خانه یتیمان میرفت و رسیدگی میکرد، هم نیاز مالی اینها رو، هم نیاز عاطفی اینها رو. بنابراین اگر بحث انسان دوستی و دفاع از حقوق انسان و کودک و اینها باشه، دنیای مدرن خیلی پرونده خوبی در این جهت نداره. اصلا افتخارآمیز نیست، ننگینه، پروندهش شرم‌آوره. حالا آتش زدن قرآن، حالا این مقایسه کرده جدا از بحث مقایسه، بگه آتش زدن قرآن این کار انسانیه، این امتیازیست برای دنیای مدرن که براحتی در قرآن را آتش میزنن و کسی حساسیتی نشون نمیده و در جهان اسلام حساسیت نشون میدن، کار بدی میکنن. بگه آتش زدن قرآن خدمتی به انسانیته. چه حسنی در این کار هست؟ این در واقع توهین و گریه دار کردن احساسات میلیون ها بلکه میلیارد ها انسان، یعنی کار غیر انسانی و وحشیانه است. دنیایی که بیشتر این کاری حساسیت نشون نده، این از انسانیت به دوره، البته به انسانی برش اهمیت نداره. یعنی هدار کردن احساسات انسانها رو برش بی اهمیته. این خوص نیست، این بزرگی. یعنی اگر قرار بود مقایسه کنم باید اینجوری مقایسه میکردم که ما در امروزه در دنیا کسانی داریم که مسلمان نیستن ولی به کتاب مقدس مسلمانان بی احترامی میکنن، ما از اون طرف مسلمانان کتاب‌های مقدس ادیان دیگر رو کتاب مقدس میدونن. از ایمان جزء ایمان ماست. یعنی یک مسلمان هم وقت به قرآن اعتقاد داره، به تورات و انجیل هم اعتقاد داره، به حضرت موسی و عیسی هم اعتقاد داره، این جزء مقدسات خودش میدونه. یعنی از حضرت عیسی به وقتی اگر در غرب توهین میشه، مسیحی ها که بعدشون نمیاد، مسلمان ها بعدشون میگه ناراحت میشن، با خودش میشن اونجا فیلم میسازن علیه حضرت عیسی، کسی حساسیت جدی میشون نمیده. جهان اسلام حساسیت نشون میده. پس اگر قرار مقایسه کرد، این نمونه باید مقایسه کرد که از این طرف سعی صدر است و خوشبینی و احترام به انسان. حتی این عرایزی که از من دفاع از اسلام، نه دفاع از عمل کرده مسلمان ها. نه، مسلمان ها جدا از بحث اسلام خودشون، ما الان در مقابل دفاع از رفتارشون، عمل کردشون، دولت هاشون، ملت هاشون نیستیم. بحث در دین سوال دیگری که مطرح شده اینه که دین، دینداران منظورش مسلمان هاست، اینها جان مردم رو به نام خدا میگیرن، اما بی دینان چکار میکنن؟ قلب مصنوعی میسازن، انواع داروها رو اختراع میکنن. کدومشون بهتره؟ اونی که آدم ها رو میکشه یا اونی که با آدم ها حیات زندگی میده؟ خب دینداران که جان مردم رو میگیرن، لابد منظورش همون داعش دیگه. این روز کسانی که به نام دین جان مردم رو میگیرن، در رأس اونها داعش و طالبان و القاعده و اینا بودن در جهان اسلام. و قبل از اینها البته میدونید بیشترین خونریزی که در تاریخ بشر به نام دین شده در مسیحیت بوده. یعنی هیچ دینی در تاریخ بشر یک هزارم مسیحیت به خاطر به نام دین آدم نکشته، چه در جنگ هایی که با مسلمان ها داشتن، مثلا جنگ های صلیبی که 200 سال طول کشید، و خیلی بیشتر از این جنگ های داخلی خود مسیحیان، خیلی بیشتر. از اول مسیحیت بوده تا همین الان هم دنبالهاش هست، تا همین چند وقت پیش در مثلا ایرلند این جنگ رو ما داشتیم، خونریزی که بین فرقه های مختلف مسیحی بود به نام دین و خدا هم دیگر رو میداشت. خب این داعش و القاعده و اینا هم که محصول آمریکاست. اما دین میگه کشتن یک نفر معادل کشتن کل بشریت، یه انسان بیگناه. من قتل نفسن بکن به ما قتل ناس جمیع، من احیا نفسن بکن به ما احیا ناس جمیع. اما دفاع، شما در دفاع در مقابل مهاجم و متجاوز، اون حق مسلمه، اونجا باید مقاومت بکنی، باید بجنگی، باید بکشی. یه قلب مسئولی رو بیدین ها میسازن، انواع داروها رو اونا میسازن. یعنی پزشکان ما که الان تو بیمارستان ها جراحی قلب و کلیه انجام میدن، اینا بیدین هم تقریبا تعریف. این عزیزانی که این واکسن های ضد کرونا رو ساختن، بیدین باید باشه. کی گفته که کسانی که دارو میسازن، نمیدونم قلب مصنوعی میسازن، بیدین هم بزرگترین دانشمندان اینا خداپرستن، معتقدن. بنابراین این سوال که عامیانه است، یعنی ناشی از جهل. شهید عزیز ما شهید تفریزاده یک از کسانی بود که در ساختن واکسن سهم زیادی داشت. سوال دیگری که مطرح کردن سوال نیست، اینا به شکل اعتراض و خشم و مبتنی بر جهل اینا رو بیان کرده. دین بین انسان‌ها فرق می‌گذاره، در حالی که سیاه و سفید همه انسان هستند. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر تبعیض نژادی نباید باشه، همه انسان‌ها برابرند. اینکه سیاه و سفید برابرند این رو قبل از هر کسی اسلام گفته دیگه، اینکه مسلمه. این شما تو دشمن اسلام هم باشید به عنوان یه فکت اسلام اولین بار اینو مطرح کرده. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما هم فرزندان یک خانواده‌ای، خداوند شما رو گروه ها و اقوام مختلف قرار داده. این تفاوت ها هیچ کدوم مایه برتری کسی نسبت به دیگری نیست، تنها ملاک برتری تقواست. عصبیت نژادی و رنگی و پوستی و زبانی و اینها رو قبل از اینکه سازمان مللی تشکیل بشه قرنها پیش اسلام به شکل صریح آشکار بیان کرده و در عمل هم اجرا کرده. در زمان حضرت رسول هم اصل در بین مسلمانان تثبیت شد که سیاه و سفید و اینا ملاک نیست، ملاک برتری نیست، نژاد ملاک برتری نیست. این در حالی بود که عرب جاهلی خود رو بسیار برتر میدونست از نژادهای دیگر. قریش خودش رو برگزیده یه قلب خدا میدونست. این در یه جایی که نژاد پرستی بسیار پر رنگ بود حضرت آمد این رو خط بطلان کشید، فرمود که بین عرب و عجم، بین سیاه و سفید تفاوت نیست. اون که ماهی تفاوته میتونه بلاک ارزش باشه، انسانیت اخلاق تقواست. اما دنیای سکولار، دنیای به تعبیر ایشون مدرن، دنیایی است که نژاد پرستی در پوست و خون و گوشتش نفوذ داره. همین امروز با وجود اعلامیه حقوق بشر، با وجود این همه شعارها، اصلا نژاد اروپایی بقیه نژادها رو آدم نمیدونه. در دوره استعمار اینا تمام کشورهای غیر اروپایی رو مستعمره خودشون قرار دادن، آفریقا رو، آسیا رو. قرنها از اونا به عنوان برده استفاده میکرد. در قاره آمریکا نژاد سرخپوست رو نابود کردن، از بین بردن، مثل یه نژاد از بین بردن. میلیون ها سرخپوست رو اینا وحشیانه نابود کردن. سیاهانی که الان در آمریکا هستن اینها برده هایی بودن که اینا از آفریقا اینا رو بردن اونجا و چند صد سال از اینا به عنوان برده سوء استفاده میکردن. با اینا رفتارشون بدتر از رفتار با یک حیوان بود. تاریخ آمریکا رو ببینید، هنوز هم اون نژاد پرستی در آمریکا وجود داره. شما میبینید برخورد وحشیانه پلیس آمریکا رو با سیاه‌پوستان، تفاوت طبقاتی عظیمی که بین سفیدپوستان و سیاه‌پوستان هست. سیاه‌پوستانی که خدمت کردن به اینها، اونا رو بنده اونا را آوردن. صهیونیسم که الان در خاورمیانه مسلط هست، این نژادپرستی آشکاره، نژادپرستی است که نژادپرستیش اظهار هم میکنه. یعنی فقط نیست که در عمل نژادپرست باشه، جزء ایدئولوژیشون هست و آشکارا از گفتنش هم دفاعی ندارن که قوم بنی اسرائیل قوم بدتره. تو قانونشون رو پس یه یهودی اگر یه غیر یهودی رو بکشه، اسم این رو قتل نمیگذارم. قتل یعنی آدم کشی. شما یه حیوان رو بکشید ممکنه خب کار بدی کردید، ولی قاتل نیستید. از این عنوان قتل توی قانون یهود برای کشتن یه یهودی. چرا؟ چون بقیه انسان نیستن، یه موجوداتی هستن بین حیوان و انسان. خب اونا هم قانون خوب آدم نکشه، ولی کشت قاتل نیست. شما یه حیوان رو از اون رو کشتید. این از نظر نژاد که اسلام در نژاد و زبان و اینا براش همه یکسانه، همه این نژاد ها و همه زبان ها، همه اقوام، همه رنگ ها. مذاهب چطور؟ ادیان. تنها دینی در عالم که ادیان دیگر رو به رسمیت میشناسه و برای اون احترام قائل اسلام. ما در اسلام اعتقاد داریم که انبیا از حضرت آدم تا خاتم اینها ظهور کردن، هر کدوم از اینها، برخی از اینها شریعت شرایعی آوردن، ادیانی رو آوردن، ادیان آسمانی الهی. بعضی از اون ادیان الان موجودن، بعضی هم موجود نیستن، ولی همه اینا ریشه الهی دارن، از جمله یهودیت و مسیحیت. دین الهی است. جزء ایمان دینی یک مسلمان اینه که باید ایمان داشته به انبیا، به رسول، به کتب، آمن رسول و آمن دلیلی و الاخر کتبی و رسولی، کتب همه کتب آسمانی. یعنی یک مسلمان همه کتب آسمانی رو باید اعتقاد داشته باشه. اعتقاد داشته تو اعتقاداتش اشکال هست. ما باید به حضرت موسی و امام پیامبر خدا اعتقاد داشته باشیم، نداشته باشیم در ایمان ما اشکال هست. به حضرت عیسی همین، به حضرت ابراهیم همین. ادیان دیگه اینجا نداریم. یعنی یهودیت، مسیحیت رو دین حقیقی نمیدونه، دین جعلی میدونه. و حضرت عیسی علیه السلام رو دجال میدونن اینها. و حضرت عیسی که به صلیب رفته به اعتقاد مسیحیان، یهودیان اون کار رو کردن. به عنوان یه بدعت گذار رو گرفتن و الان طبق اعتقاد خودشون به دار کشیدن. بنابراین این یهودیت نه مسیحیت قبول داره نه اسلام رو. مسیحیت هم اسلام رو قبول نداره. پیامبر اسلام رو پیامبر قبول نداره. علی ازی بمانی به بدعت گذار. اونی کسی که پیامبر نیست ولی مدعی پیامبر است. اسلام چطور؟ اسلام میگه حضرت موسی پیامبره، حضرت عیسی پیامبره. توی مسلمان باید به او ایمان داشته باشی و اعتقاد داشته باشی و تو زیارت سلام بگی بشه. السلام علی موسی کلیم الله، السلام علی عیسی روح الله. جزء مقدسات ماست. اینو هیچ جای دنیا شما نمیبینید. در هیچ دینی از ادیان دنیا الان برید نمیبینید که به پیشوای یه دین دیگری ایمان داشتن و سلام بدن. همین چیز وجود نداره. نه تو ادیان ابراهیمی یهود و مسیحیت، نه تو ادیان شرقی، تو هندویست، تو بودیست، تو جاییست، تو زرتشت، تو هیچ کدوم از ادیان که اینجوری کنند. این خاص اسلام. یه سری ادیان شناخته شدن، میدونیم اینا ادیان الهی هست، ولی حالا بعدا دچار تحریفاتی شدن و وقتی دین خاتم میاد اینا باید دین جدید ایمان بیارن، همه اینا هست، ولی اون دین در اساس یه دین الهیه. همین الان با همین وضعیت تحریف شدهش هم مورد احترامه، جزء همین کتاب ها. اینو در هیچ دین شما پیدا نمی کنید. هیچ کشیشی، هیچ پاپی همچه حرفی رو نمی زنید نسبت به ادیان دیگر. اگر هم میگن سخنرانی می کنن اونا جنبه تشریفاتی داره، آبیایی ما هم متحد شدیم برای یه اهدافی. تو اعتقادشون این نیست که اینا حضر و بهره ای از دیانت و ایمان دارست، نه. شعار مسیحیت در طول تاریخ این بوده No salvation out of church، یعنی خارج از کلیسا راهی برای رستگاری وجود نداره. و هر فرقه‌ای هم برای خودش میگفت. کاتولیک میگه No salvation out of Catholic church، از اون پروتستان هم باشه فایده نداره، ارتودکس هم باشه فایده نداره، باید کاتولیک باشه. اینا اومدن ادای سیه صدر و پلورالیسم رو دکنم که پلورالیسم نیستید شما، انحصارگرایی. پلورالیسم اسلام و پلورالیسم واقعی، این ادیان مختلف رو برای اونها ریشه آسمانی و الهی قائله. سوال دیگر اینه که مردم از خاورمیانه به خاطر اعتقادات دینی هم دیگر رو میکشند. بهتر نیست برای اینکه به خونریزی ها پایان بدیم دست از دین که تبیریشون مشت خرافات برداریم؟ این حاصل این دین فقط خونریزی و آدم کشیه. خب اینم ناشی از فکر نکردن دیگه. در خاورمیانه چه کسانی میکشن، چه کسانی کشته میشن، جنگ ها سری چیه؟ چه جنگ هایی در خاورمیانه الان هست؟ یه جنگی که یک قرن هست، جنگ اسرائیل و اعراب دیگه. این مسلمان ها سر دین آدم دارن میکشن، یا عده‌ای از جاهای فراخنده دنیا اومدن این سرزمین رو اشغال کردن، عده‌ای نژادپر است و مردم بومی و صاحب حق اون سرزمین رو بیرون کردن با قتل و غارت و ترور و آدم کشی و نسل کشی. مهمترین جنگ خاورمیانه اینه، جنگ غربی هاست علیه مسلمان ها. جنگ های دیگر من میتونم، جنگ یمن به مسلمانی آمریکاست، سر دین نیست که در افغانستان یا در جاهای دیگه که صورت گرفت. اینجا ما نداریم مسلمان ها سر دین با هم بجنگیم. داعش هم که فرزند آمریکاست. بیشترین جنگ و کشتار در تاریخ بشریت کجا اتفاق افتاد؟ کدوم جنگ ها بودن؟ تو خاورمیانه بوده؟ جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، ده ها میلیون آدم کشته شد. این جنگ در قلب اروپا بوده. بزرگترین جنایت جنگی تاریخ کدومه؟ بمب اتمی روی هیروشیما و ناگازاکی. ده ها هزار انسان بیگناه، زن و مرد و کودک دود شده به خلابه. این رو مسلمان ها انجام داده. خیلی آدم باید سرقبونده ذهنی باشه اینا رو نبینه و چقدر ذهن انسان میتونه واقعا مختل بشه این رو واقعیات رو نبینه و کاملا معکوس بکنه. یا غرب جامعه غربی صلح دنبال انسانیت، شما دنبال جنگ و آشوبی. اینا فکته، یعنی که نمیتونه اینا رو انکار بکنه. بگه میشه انکار کرد که تو هیچ شما این جنگ نیفتاده، جنگ جهانی دوم نبوده، یا اگه بوده در اروپا نبوده. ایرانی ها جنگ جهانی دوم را اینی که هیچ دیرونه ای نمیگه، نمیتونه بگیده. این فکته، واقعیت، لاقل این واقعیت رو بدونیم، معکوسش نبونیم. سوال دیگه، حالا یک مقدار جنبه مثلا اعتقادی داره. چرا 124,000 پیغمبر که خدا فرستاده همه از خاورمیانه هست؟ خدا مگه به یه منطقه خاصی برش فرق میکنه. زادگاه خدا مثلا اینجاست، بطنشه. بقیه جاها مگه آدم نیستن. خدا چه تو فکر اونها نبوده، چه تو استرالیا، تو یه نمیدونم آمریکا، تو هند، اونجا جا رو پیانبر نفرستده، همه رو فرستده تو خاورمیانه. سوال اول اینکه کی گفته که 124,000 پیامبر همه تو خاورمیانه بودن؟ از خودشون میدونید. چند تا از این 124,000 تا رو شما میشناسید؟ فوقش ما 20 و چند تا پیامبر اسمشون در قرآن هست، یه چند تایی هم تو روایت. قرآن میگه ما بعضی از پیامبران رو برای شما گفتیم و بعضی رو نگفتیم و خیلی هم نگفت. اگه 124,000 تاش خون عمدش گفته نشد. برعکس قرآن میگه ما برای هر قومی بشیر و نذیر فرستادیم. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و این من امت الا خلافی ها نذیر. این 124,000 پیغمبر که تو روایات آمده رو فرض کنیم درست باشه، ولی قرآن هم هست دیگه. قرآن میگه و این من امت الا خلافی ها نذیر. پس اگر در استرالیا امتی بودن، در آمریکای جنوبی هم امتی بودن، خدا فرستاده. در هند هم اگر بودن، در همه جای دنیا بوده. در آیات، در قرآن آیات زیادی هست و برای همه اقوام منذر، مبشر، مفرستادی. خب بشر تاریخ طولانی داره. انبیاء ابراهیمی یعنی صدین بزرگ الهی، اینا مرکزش خاورمیانه بوده. از موسی و عیسی و رسول و انبیایی که مبلغ مثلا حضرت موسی بودن، انبیای بنی اسرائیل. یک زنجیره از انبیا به آخرین زنجیره اوناست در خاورمیانه بوده. دلیلش هم فرقی بوده که اینجا مرکز تمدن و مرکز تجمع بشر بوده، بیشترین مرکزیت رو داشته، تمدن بین النهرین و اینها. برای این سوال هم مبتنی بر یک فرض غلطی است، اون که فقط خداوند برای خاورمیانه پیامبر فرستاده. نه، اگر سوالتون از قرآن، قرآن میگه برای همه اقوام فرستاده. نکته دوم که مطرح کردن این است که آیا وقت آن نرسیده است که ما به خاطر انسانیت کار خوب بکنیم، نه به خاطر خدا؟ چرا مسلمان ها این کار خوب میخوان بکنن؟ به خاطر خدا انجام میدن. بیاییم به خاطر انسانیت این کار خوب انجام میدن. ما میگیم آقا خیلی عالی، شما میخواید به خاطر انسانیت کار خوب انجام میدن. بگیم مخالفی، شما به خاطر خدا انجام ندید، شما کار خوب انجام بدید به خاطر انسانیت، ما مخلص شما هستیم. ببیندید به این خیرین مدرسه ساز نمیدونم جهاد سازندی که میرمه خدمت برای خودم انجام بدید، برای انسانیت انجام بدید، ما شما رو تشویق میکنیم، عکستون رو میزنیم، لوح تقدیر بهتون میدیم. هیچ کس هم نمیپرسه که به خاطر چی کردی، اگر به خاطر خدا کردی یا به خاطر انسانیت. کی گفته به خاطر انسانیت شما کار خیر انجام ندید؟ حالا ما به خاطر خدا که انجام بدیم میگه مشکل پیش میاد، حالا فرض کنیم ما به خاطر خدا بیاییم کار خیلی انجام بدیم ایرادی پیش میاد، این تو نیت طرفه. بله مسلمان اعتقاد داره که ما در کار خوب دو تا هدف داریم، این دو تا کار خیر داره. یکی این شما با یک کار خیلی مشکلی رو حل میکنید از یه انسان، و دوم این که با همون کاری به تعالی معنوی پیدا می‌کنید. روح تعالی معنوی پیدا بکنید اونجا پای نیت و تقرب به خدا رو می‌دارید. این ضرر به اون کار خیر نمی‌زنه، اون کار خیر رو اطلاع می‌بخشه. شما اون بخش اولش رو بگیرید، کار خیر انجام بدید، میشه ایمی اندازه پیدا میکنم، نمیخوام تعالی معنوی پیدا کنم، نمیخوام تعالی پیدا کنم، ایرادی نداره، ضروری نیست. ترجمه منو میگیرید اگه میخوام برای به نیت تقرب خدا یک کار خیر انجام بدم. مگر طرف مأمور ابلیس باشه که میخواد مردم رو از راه خدا باز بداره، میگه آقا من از شما به نیت خدا کار انجام میدید ناراحت میشن، در میاد. ابلیس اتفاقا همینه، یعنی ویژگی ابلیس این. بله من تقریبا تمام یک دو تا نکته، یه نکته آخر رو عرض بکنم برای یه بگیم. خدا رو کجا باید دید؟ آیا در کشور بیگانه باید خدا رو دید؟ آیا باید رفت در یه کشور بیگانه دور یه سنگ چفتید برای عبادت خدا، یا خدا رو باید در ذریع‌های طلا دید؟ اعتراض اشکال داره که چرا به مکه میریم اونجا برای مثلا عبادت، یا برای زیارت به مزارج مثلا معصومین.
چون اصلا شما باید خدا رو دید، طرف خوش به گوشش نمیره خدا رو دید.
این آدمی که تا حالا در صحبت از انسانیت میکرد و نژاد و فلان و اینها نیست، یه دفعه نژاد پرستی گل کرد، یعنی اون دوم خروج پیدا شد. شما که قرار بود فرهنگ و جغرافیا و مکان و اینجا اونجا براتون فرق نداشت، یه دفعه شده حالت به هم خورد از این که ما میگیم در یه سرزمین دیگری اونجا عبادتی رو انجام میدیم. اینکه مکه محل خانه خدا واقع شده، این قبل تقسیم کشورها به مرزهای سیاسی، این کاری به مرزهای سیاسی نداره. کره زمینه، زمین خداست، این نقطه اینه، این نقطه اینه، اون مرز سیاسی که اینجا مال فلان گروه باشه، اینا دعواها بعدا توسط انسان‌ها درست شده. خدا رو کجا پیدا باید کرد؟ اگه جایی رو خواستید خدا پیدا کنید، اگر در جایی دنبال خدا گشتید، معلوم شما بت‌پرستید، خدا پرست نیستید. خدا همون نیست که جای خاصی نداره. خدا نه جاش توی خانه کعبه است، نه جاش توی دریای طلا است. خدا جایی نداره. اگر در یه جایی کسی دنبال خدا بود، اون دنبال بت‌ست. اگر جایی برای خدا باشه، اون در قلب مؤمنه. قلب المؤمنه عرش الرحمن، انا عند قلوب المنکسره. تو دل پاک و شکسته‌ای داشته باش، خدا هم در قلبت، نمیخواد جایی بری. ولی ادیان یک شعائری دارن، یه مکانهایی رو برای اختصاص دادن برای پرستش همون خدای بی مکان. خدا بی مکانه، ولی ما موجودات مکانمندیم. ما یه جایی رو ساختیم برای مسجد می اونجا خدا رو عبادت می‌کنیم. اینجا جای ماست، جای عبادت ماست، نه جای خدا. خدا نسبتش به همه جاها و زمانها و مکانهای یکسان. لا مکان، لا زمان. خب وقت به پایان رسیده، بنده بیش از این مصدع نمی‌شوم و برای شما عزیزان آرزوی توفیق و سعادت و سلامتی دارم. الحمد لله رب العالمین.
برای مردم کوچه بازاری که صد مجازی میچرخند